من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مواردی که بیع وقف در اونها جایز است یکسان نیست. همونطوری که ملاحظه فرمودید بعضی از صورتها منشأ جواز وقف عبارت از ویرانی عین موقوف است، مثل این سه صورت اولی که یا طوری ویران بشود که مسلوب المنفعه باشد رأساً، یا منفعتش به قدری کم بشود که ملحق به عدم باشد، به صورت سوم این باشد که منفعت معتد بها دارد ولی منفعتش کم شد. صورت چهارم این بود که حادثه‌ای در عین موقوف رخ ندهد، لکن تغییر کاربری سودآورتر است، اصله است، انفع است به حال موقوف علیه. صورت پنجم این بود که به حال ضرورتی، فشاری، نیازی به موقوف علیه متوجه شده است، حالتی در موقوف عین موقوفه پیدا نشده، موقوف علیه نیاز شدید پیدا کرده که اینم بحثش گذشت. صورت ششم که محل بحث است این است که نه در موقوف علیه حادثه پیش آمده، نه برای موقوف علی، نه در عین موقوفه. در حین وقت انسان شرط بکند که اگر یه حادثه پیش آمد یا مصلحتی دیدن این عین را بفروشن و تبدیل بکنن. آیا این جایز است یا نه؟ اگر گفتیم جایز نیست، منشأ عدم جواز این شرط یا باید برای این باشد این شرط مخالف مقتضای عقد است یا مخالف سنت. مخالف سنت بودن یه وقت است مخالف اطلاقات و عمومات ادله اولیه است، یه وقت است نه مخالف نص خاصی است که در خصوص اون عقد یا ایقاع پدید آمده، باید این باشه. اگر مخالف مقتضای عقد نبود و مخالف سنت نبود به هیچ یک از دو معنا، نه مخالف اطلاقات و عمومات اولیه بود، نه مخالف نص خاصی که در اون مسئله وجود دارد بود. اگر چنین نیست وقت اطلاقات المؤمنین در شروطه هم اطلاقات الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها میگره و چنین شرطی میشه جایز. در این بحث فرقی نمی کند که ما وقف را عقد بدانیم که واهو معروف بین بسیاری از اصحاب است، یا از سنخ ایغا بدانیم که ما ذهب الیه سیدن الاستاد امام رضوان الله و هم فکرانشون. در این جهت فرقی نیست چه عقد بدانیم چه ایغا بدانیم، شرط مخالف ایغا نافذ نیست، شرط مخالف با سنت در ضمن ایغا نافذ نیست، فرق نمی کند. حالا جریان عهد و نذر و یمین و امثال ذالک عقد نیست که محتاج به قبول باشد، اما یه شرطی که مخالف عهد است یا مخالف سنت است تو متن ایقاع عهد یا نذر یا یمین واقع نمیشه دیگه. پس در این جهت فرقی نیست بین این که ما وقف را عقد بدانیم یا ندانیم، چون هر دو جهت یکسانه. بنا شد در دو مقام بحث بشه، یکی آرا و اقوال و فتاوای اصحاب رضوان الله علیهم برابر با هو القاعده، دوم نص خاصی که در مسئله هست. در تلیعه بحثی دیروز اشاره شد که این اختلافات از مرحوم علامه به بعد پدید آمد و مرحوم شیخ همین راه را ادامه شروع کرد که مرحوم علامه و فخر المحققین شهید اول محقق کرکی فتاوای اینا رو نقل کردن، در حالی که در تلیعه بحث وقف از مرحوم شیخ مفید رضوان الله، از مقنعی مرحوم شیخ مفید نقل شده که اگر چون چه واقف شرط فروش بکند عند المصلحه بیعش جایز است. خب معلوم می‌شود این فتوا، این مسئله از زمان مرحوم شیخ مفید تا حال سابقه داره، این تونست که از کلمات مرحوم علامه در آمده باشه که خود شما قبلا از مرحوم شیخ مفید نقل کردی از مغنی ایشون که فتوا دادن اگر کسی در متن عقد وقف یا ایقاع وقف شرط کند که اگر حادثه پیش آمد بفروشید یجوز به او، پس باید از زمان مرحوم شیخ مفید جستجو کرد. مقام ثانی بحث که هنوز وارد نشدیم و مرحوم شیخ رضوان لاره بعد از نقل صحیح خاص در این مسئله میگن تأویل این صحیح مشکل است، عمل به این اشکال. نقدی که فقهای بعدی است بر مای ناینی رضوان لاره میلاد برن به این که ما نیازی به تأویل نداریم تا مشکل باشه و عمل به این هم دشوار نیست، چون خیلی از بزرگام تپش عمل کردم. تأویل این صحیحه به این است که این رو به وصیت تأویل بکنن، بگن اگر تغییر جایز است، تغییر کاربری جایز است، فروش جایز است، برای اینکه این وقف نیست، وصیت است. وصیت خوب میشه، وصی میتواند برابر ما مصالحی که در نظر میگیره تغییر بدهد دیگر. حالا این دو مسئله‌ای که مرحوم شیخ فرمودن تأویلش مشکل است و عملش اشکال، اگر اشکال و معنای اعزل آمده باشد، این خواهد آمد به خواست خدا که نجا برای تأویل است که ما این رو به وصیت تأویل بریم. نه اول به این دشواره، برای اینکه نه مخالف مقتضای عقد است، نه مخالف سنت است و نه مخالف اجماع. منتها حالا عده عمل نکردن، بسیار خوب، مگر هر روایت رو همه عمل میکنن؟ بعضی از فقهای رسول الله عمل میکنن، بعضی هم عمل نمیکنن، برابر استنباط خاصی که دارن. پس بحث در دو مقام بود. در تتمیم مقام اول باید این نکته ملحوظ باشه که گرچه بعضی از عقود مقتضی دوامن و همون عقودی که مقتضی دوامن طبق علل و عواملی هم انقطاع پذیرن، لکن شرط خیار در اونها جایز است. مثل بی که نظیر اجاره و مانند اون نیست که موقت باشد، که اگر خانه ای را به کسی فروختن یعنی ابدا مال شماست، زمین را به کسی فروختن یعنی ابدا مال شماست. گرچه ممکن است خریدار یا فروشنده طبق علل خیار پیدا کنند یا بدون خیار اقاله طرفین باشه، تقایل باشه، یعنی هر دو حاضرن پس بدن و پس بگیرن و معامله به هم بخوره، اما طبع بی دوامه. همین بی که طبع او دوام است ممکن است به وسیله پدید آمدن یه حقی یا نه با ترازی طرفین اقاله کنن و هم بزنن. بی که طبع او دوام است و ممکن است طبق علل و عواملی در اسنا به هم بخورد، در تلیعه بی شرط الخیار جایزه. همونطوری خیار تخلف شرط جایزه است، خیار تخلف وصف حق است، شرط خیار هم هست. یعنی همون از اول شرط بکنن که در تا فلون مدت یا در فلون شرایط خیار داشته باشن. بی طبعا مقتضی دوام هست اما شرط خیار جایزه. لکن بعضی از امور که طبعا مقتضی دوام است شرط الخیار جایز است، مثل عقد نکاح. تو نکاح که نمیشه شرط الخیار گرفت که. نه، ممکن است همین نکاحی که طبعا مقتضی دوام است به وسیله طلاق منقطع بشه، یک به وسیله عیوب موجبه فسق طرفین یا احد طرف معین عقد نکاح را فسخ کند. دو، پس همین عقد نکاحی که طبعا مقتضی دوام است ممکن است به وسیله طلاق منقطع الاخر بشه یا به وسیله پیدایش بعضی از عیوب موجب للفسق که اگر بعد از عقد هم پدید آمد موجب فسق است، باعث فسق طرفین یا احد طرفین بشه. این میشه. اما شرط الخیار نمیشه. یعنی در متن عقد نکاح هر کدام از دو طرف یا یه طرف معین بتواند برای خود خیار جلب کنه که کربت من خواستم عقد و فسخ بکنم. این طور نیست. بله، این ابدیت در طبع بی هست، برای اینکه تا ابد کسی به هم نزنه سر جاش محفوظ دیگه. این به حیث لا یوبا و لا یوهب، آیا منع شخصی است یا منع شرعی؟ وجهین بوته گذشت، یعنی خود این واقف میگوید من راضی نیستم، یا شارع میگوید چیزی که شما وقف کردی من حکم میکنم که تغییرش جایز نیست. آیا این منع شخصی است؟ نظیر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، تا با تغییر طیب نفس تغییر پیدا کند، یا نه منع شخصی نیست، منع شرعی است. یه وقت هست کسی صاحب فرش میگه من راضی نیستم کسی در این روی فرش بشینه مگر فلون کس یا مگر برای فلون مؤسسه، این منع شرعی است. در چهار امر به اختیار مالک است، یعنی در وجود، در عدم، در سعه، در زیق به اختیار مالک فرش است. به کی اجازه میده؟ به کی اجازه نمیده؟ تا چه زمان اجازه میده؟ تا چه زمان اجازه نمیده؟ وجودن، عدمن، سعتن، زیقن به ید مالک است. این بهش معنی شخصی. اما در جریان وقف این نیست که واقف بگه من راضی نیستم، تو اگر او دوباره راضی شد بشه عوض کرد. واقف همین که عین رو وقف کرد، شارع مقدس بگد لا یوبا و لا یوهب. این لا یوبا و لا یوهبی که در وقف نامه آمده، اون حکم شرعی رو اینجا ذکر کرده، نه نظیر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اونجایی که لا یحل مال امرئ مسلم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اون من شخصی است، میگه من راضی نیستم هبه کنی بفروشی و وانندون. وقتی رضای او برگشت همین احکام عوض میشه. در جریان وقت این حکم شارع است نه حکم شخص، لذا سعه و زیغش، وجود عدمش در اختیار واقف نیست. واقف دوباره خودش بخواد برگرده نمیتونه، بخواد سهمی از وقت برای خودش قرار بده نمیتونه. همین که این را حبس کرد به تسبیل منفعه، شارع مقدس حکم احکام خاص وقت رو برش بار بکنه. خب برای بله، یه قرار قانونی اساسی برابر اون چه که در اون کشور یا اون منطقه رواج دارد، اون قانون پذیرفته شده بین اون مردم، اون قانون برای وقف این حرمت تصرف را آورده نه شخص. بالاخره هر کسی در این جای زندگی میکنه قانونی داره، بالاخره قانون قبول شده و پذیرفته شده مردم و منطقه اینه که اگه کسی چیزی را وقف بیمارستان کرد کسی نمیتونه درش دست بزنه، حتی خود واقف. شارع مقدس آمده همین رو امضا کرده. نه، بعضی از موارد ممکن توسعه تضییق داده باشد، مثل که بی قبلا بوده شارع امضا کرده، ربوی رو امضا نکرده، کالی به کالی رو امضا نکرده، بی منابذه رو امضا نکرده. اگر یه چیزی قبلا بود به شارع مقدس رو امضا کرد، معنیش این است که هیچ تغییری در اون نداده که. خب بنابراین این حکم وقف شبیه بی نیست که طبعا مقتضی دوام باشد ولی شرط الخیار جایز باشد، بلکه شبیه نکاح است که هم طبعا مقتضی دوام است و هم شرط الخیار جایز نیست. خب ما این دو امر برای همه ما روشن است که بی مقتضی دوام است، شرط الخیار جایزه، نکاح مقتضی دوام است، شرط الخیار جایز نیست. حل الوقف من قبیل البی او الوقف من قبیل نکاح، این صورت ششم اینه. صورت ششم اینه که آیا جریان وقف نظیر جریان بیع است که شرط الخیار جایزه، یا جریان وقف شبیه نکاح است که شرط الخیار جایز نیست. فیه وجهان به قولان، این که مرحوم فخر المحققین در ایضاح قواعد فرمود وجهانه همین است، اینی که فتاوای علامه در کتابهاش مختلف است، گاهی فتوا به جواز گاهی فتوا به منع میدن، همین است. از مرحوم شیخ مفید در مغنش نقل شده است که فتوا به جواز داده، مرحوم شهید در دروس به یک سبکی، محقق کرکی رضوان الله علیه مجمعین به سبک دیگر، بعضی فتوا به جواز بعضی فتوا به منع داده. این ریشه اصلیش. بنابراین در این جهت فرقی بین مبنای سیدن استاد و دیگران نیست که ما بگوییم وقف عقد است یا ایقا، چون شرط در ضمن عقد اگه مخالف عقد باشد نافذ نیست، مخالف سنت باشد نافذ نیست. همین دو بیان در باره شرط در ضمن ایقا هم هست. حالا نظر که ایقاست، نظر که دیگه قبول نمیخواد، عهد ایقاست، یمین ایقاست، اینا انشاءات یک جانبه است، اینا انشاءات یک جانبه است و الزام آور است، وجوب عمل میاره. و اگر کسی در ضمن این ایقا شرطی بکنه که با خود ایقا هماهنگ نباشه یا با سنت هماهنگ نباشه، این نافذ نیست. خب ما برای امضای شرط دلیل خاص نمیخوایم، همون عموم المؤمنین شروطه هم کافی است. باید ببینیم دلیل بر من دارد یا نه. دلیل من همین سه قسم است، یا مخالف که بازگشتش به دو قسمه، یا مخالف مقتضای عقد باشه، یا مخالف سنت. مخالف سنت دو فسق دارد، یه وقت است مخالف عمومات و اطلاقات و امثال ذالک است، یه وقت مخالف نص خاص موجود در اون مسئله است. همین که مخالف سنت نبود، مخالف مقتضای عقد نبود، نافذ. در جریان وقف ظاهراً هیچ کدام از اینها نیست. چرا؟ برای اینکه ابدیت معناش این است که این به تبع خواهان مقتضی دوام هست باشه. ما ابدیت رو از کجا استفاده کردیم؟ از حکم شارع استفاده کردیم. همون شارعی که ابدیت را تأسیساً یا امضاءً بیان کرده در بسیار از موارد فتوا به جواز بیع داده. اگر خود شارع فتوا به جواز داد، معلوم می‌شود یه ابدیتی نیست که غیر قابل انقطاع باشد، انقطاع پذیره. اگر همون امور را شرط بکند، همون امور را، این چه محضوری دارد؟ یک سلسله مواردی رو نظیر خیار در خیار در باب عقد نکاح، درست است شرط الخیار جایز نیست، اما اون مواردی که خود شارع مقدس اجازه داده و خیار گذاشته، اون موارد اگر شرط بکنن عیب داره؟ اون عیوب موجب فسخ خیار آور است، ما عقد منفسخ نمیشه. یه وقت است بعضی از امور است که باعث انفساخ عقد نگاه است، کل ارتداد معاذ الله، اون نه طلاق است نه فسق، اون بطلان عقد است و انفساخ عقد. کسی لازم اگه زوج مرتد شد که دیگه لازم نیست زن بگه من حق عقد خیار رو فسق کردم، که نگاه رو فسق کردم، که این معامله منفسخ میشه. انفساخ را اثر از حریم بحث بیرونه، اون عیوب موجب للفسخ خیاراوره دیگه، بر او واجب نیست که حتما طلاق به عقد به هم بزنه که میتونه تحمل بکنه دیگه. اگر بعضی از امور قابل تحمل پیش آمد، زن میتواند تحمل کند، واجب نیست بر او که عقد به هم بزنه، که خیار دارد. اگر همین مطلب در متن عقد بیاید، در عقد نکاح بگد که اگر عننی پیش آمد یا فلون بیماری پیش آمد، ما خیار داشته باشیم، این چیز شرط الخیاری نیست که مزاحم با عقد نکاح باشه. بله عقد نکاح شرط خیار پذیر نیست. چرا؟ نیازی نیست، نه که باعث بطلان هست، برای که تثبیت بشه، برای اینکه نزاعی در کار نشه و مانند آن، همون کاری که میشه الان شرط میکنن، یه چیز زائدی نیست. اگر شرط اونی که این آیون گفتن وقتی بی شرطش میشه با شرط به طریق اولا، فرمایشون ناظر به همینه. در بحث کلمات مرحوم فخر محقق کرکی شهید اول در روس علامه، این بزرگان این فرمایش داشتن وقتی بی شرط بشه با شرط به طریق اولا، بگیم با شرط هم اینجور بشه. در نکاح اگر کسی شرط الخیار جایز نیست، در کل بسیار که بگن هر وقت ما اختیار سراغ دونستیم طلاق بگیم، معامله رو فصل بکنیم، این نمیشه. اما میتوانن همون عیوب موجب للفصل را در متن عقد نکاح بیارن، تو این مهرنامه تو قباله بنویسن که اگر یکی از اون عیوب معهود آمد ما خیار فصل داشته باشیم. این میشه که این با تعبید او با دائم بودن او منافات ندارد. که اگر یه صورت جدیدی بیاید که اون صور جدید بهش جایز نیست، به وقت جایز نیست، بله اونجا جای حرفه. اما این صورت هایی که یاد شده است، این صور یاد شده همه در همین صور به این موقف جایزه. شما که فتوا دادید بیع عین موقوفه در این موارد جایزه، همین معنا رو شرط میکنن، دلیل بیارید بر بطلان این، میگید با ابدیت مخالف است. خود شارع مقدس اینها رو تجویز کرده. اینا در متن عقد وقف یا ایقاع وقف بگن اگر فرون حادثه پیش آمد، سه صورت اول که تغییر در این موقف بود، صورت چهارم تغییر کاربریش نافع‌تر است، تغییر عینی پیدا نشد که خراب بشه و مانند اون، صورت پنجم ضرورتی برای موقف علی پیش آمد، شما یکی از همین موارد در متن عقد وقف یا ایقاع وقف شرط بکنید، چه محضوری دارد؟ بنابراین اگه مرحوم مفید در مقنع فتوا داده است که این اشتراط جایز است و بزرگانی هم این رو عمل کردن، اونگاه کم کم میرسیم به فرمایش مرحوم های ناینی که به مرحوم شیخ فرمود که چه نیازی که ما این روایت تعبیر ببریم به وصیت، روایت صحیحی که در باره وقفنامه هست امیر سلام الله علیه هست، چه حاجتی که ما این وقف رو به وصیت تعبیر بکنیم؟ یک، چه محظوری دارد در عمل کردن به طبق این روایت؟ دو، که شما فرمودید تعبیرش مشکل، عملش مشکل تر، چه مشکلی دارد؟ مطابق قواعد هست، عده از بزرگان هم عمل کرده. بنابراین اون چرا که در مقام اول هست به حسب ظاهر صافه، ببینیم مقام ثانی که این روایت وجود وارکست امیر وقف نامی تنظیم کردن، این های معنا را دلالت میکند یا نمیکند. اگر ما از این روایت نتوانستیم مطلبی را اثبات بکنیم، راهی را که مرحوم شیخ طی کرده گرچه اخیراً به اشکال برخورد، همون راه رفتنی است، یعنی قواعد عامه المؤمنین شروطهم الوقوف علی حسن ما یوقف علی میگیره. و اگر هم ما نتوانستیم به این روایت عمل بکنیم، از روایت نتوانستیم چیزی فهمیم، یا روایت فرض بفرمایید ناظر وصیت بود ناظر وقت، اون قواعد عامه تام است. این روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل کتاب الوقوف و صدقات باب 10 از ابواب کتاب الوقوف و صدقات و برابر این چاپ، یعنی مؤسسه آل البيت علیه السلام، جلد 19 صفحه 199 باب 10 حدیث سوم این است. مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، به اسنادی عن الحسین ابن سعید که معتبر است، عن صفوان که معتبر است، ان عبدالرحمن ابن الحجاج که معتبر است، لذا از این روایت به صحیحه یاد شده، رجال محترم این روایت همشون معتبرند. عبدالرحمن ابن الحجاج میگوید که بعث الیه به هذه الوصیه ابو ابراهیم علیه السلام، وجود مبارک امام کاظم، این وصیت نامه است امیر رو برای من فرستاده، منم ببینم. اینا در تعبیرشون تعبیر به وصیت کرده، یعنی در صدر روایت اینی که مرحوم شیخ دارد که آیا ما این رو با وصیت تعبیر بکنیم یا نه، طبق این شواهد است. بعث الیه به هذه الوصیه ابو ابراهیم، وجود مبارک امام کاظم علیه السلام، هازا ما اوصا بهی و قضا فی مالهی عبدالله علیون علیه السلام. در متن اون مرغومه این چیه آمده که این وصیتی است و حکمی است که بنده خدا علی ابن ابی طالب این کار را کرده. سلام علیکم. ابتغاء وجه الله، حالا ثروت وجود مبارکی از تعمیر اینجا ها معلوم میشه، اون کشاورزیش، اون قدرتش، اون کاردانیش، بخشای وسیعی از مدینه را آباد کرده، باغ درست کرده، چشمه هداست کرده. ابتغاء وجه الله لیولجنی به الجنته و یسرفنی بهی عن النار و یسرف النار عنی، این رو من وصیت کردم، وقف کردم تا به وسیله این ذات اقدس اله من رو وارد بهشت کنه، مرا از آتش دور کنه، آتش از من دور کنه، در روزی که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، بعضیا سیاه روی و رو سیاه، بعضیا سفید روی و رو سفید مشهور میشوند. ان ما کان لی من مال بینبو، ینبو یه منطقی است اطراف مدینه، چشمه های فراوانی داره، نبعان داره، جوشش داره، به مناسبت نبعان و جوشش اون چشمه ها اون منطقه شده ینبو. ان ما کان لی من مال بینبو من مال یعرف لی فیها و ما حولها، اون چی که معروف است به نام من هست، تثبیت شده است، اینها صدقتو، اینا باید در راه خدای سبحان صدق بدن. و رقیقها غیر و ابی ریاه و ابی نیزر و جبیر اتقا، چون بردهداری اون روز رسم بود، یکی از کالاهای تجاری بردهداری بود، به اسلام آمده یکی پس از دیگری به عناوین گوناگون بساط بردهداری برچید، در فرونجا کفاره بدید، در فرونجا اتق رقبه کنید، در فرونجا مستحب است که بنده آزاد کنید. لذا در فقه ما کتابی به عنوان کتاب رق نداریم، یکی از همین کتاب های 52 گانه و کتاب الاتق است، نه کتاب الرق. و رقیقها غیر و ابی ریاه و ابی نیزر و جبیر اتقا لیس لأحد علیهم سبیلون، اینا آزادن، کسی حق نداره نسبت به حرف بزنه. فهم موالی، اینا آزاد شدگان ما هستن. یعملون فی المال خمس هجج، 5 سال اینا کار میکنن، بعض 5 سال حالا خودشون آزادن. هر سال را میگفتن هج، هجه، هج، برای اینکه سال یه بار حج میشه دیگه، این دیگه شمسی و قمری امثال ذالک نداره. اون بیان نورانی قرآن کریم در باره شعیب و موسی سلام الله علیهما که الان که الان تأجرنی سمانی هجج، همین است. سمانی هجج یعنی سمانی سنین، 8 سال، چون هر سال یه حج میشه، هر سال رو گفتن یه هجج. جریان حج از عهد است ابراهیم سلام الله علیه مونده بود، زمان است موسی و شعیب و انبیای ابراهیمی بود تا رسید به است خاتم علیه السلام. فهم موالی یعملون فی المال خمس هجج و منهو نفقتهم و رزقهم و رزق و اهالیهم، هزینه خودشون و زن و بچهشون از همه این مالها با تأمین بشه. و مع ذلک ما کان لی بوادی القرا کله مال بنی فاطمه، غیر از این مالایی که من گفتم، غیر از این رقیق و برده هایی که گفتم، اون چه که در وادی القرا هست مال فرزندان فاطمه سلام الله علیها هستند. در این وقفنامه یا وصیت‌نامه خیلی عظمت و جلال حضرت زهرا رو ذکر میکند. گاهی میگوید تعظیم او و تعظیم پدرش. و رقیق و ها صدقتون، این برده هایی که اونجا با داریم همه اینها آزادن. و ما کان لی به زعه، و همچنین اهل اون منطقه، هم اون مال صدقه است هم اهل اون رقیقی که هستن صدقتون. بعد بعضی استثناء میکنند، غیر ان رقیقه ها لهم مثل ما کتبت لأصحابهم، که خمس هجج کارو بکنن هزینه خودشون و هزینه بچه هاشون اینا تامین بشه به مانند اون. و ما کان لی به عزینه و اهلها، اینم صدقه است. و القصیره کما قد علمتم صدقتون فی سبیل الله، این همه ثروت رو حضرت با همین دسترنجش فراهم کرده دیگه. مرحوم مفید ظاهرا تو اختصاصش نقل میکند که وجود بارکه از تعمیر با باری از شطور داشته میرفتن، یکی سوال کرد که اینا چیه شطورتون، فرمود که 300 درخت خرما. عرض کردن 300 درخت خرما که توی شطور جمع میشه، فرمود اینا 300 هسته است، اینا رو میکارم و در آینده نزدیک میشه نخلستان دیگر. خب 25 سال کشاورزی کرد دیگر، اون علی که باید خاورمیانه را اداره میکرد 25 سال مشروع کرد، 25 سال اونم با اون قدرت و اون هوش و اون تلاش و اون کوشش و اون برکت اینا جمع میشه دیگه. اونجا هم زندگی کردن. صدقتون فیسا و این الذی کتبت من اموالی هذهی صدقتون واجبتون بطلتون. بطل یعنی قطعی. بطول رای بطول میگن برای که منقطع یعنی تمس و الهیز است. بطول یعنی قمقتو، بطل یعنی قطعی، نظیر یعنی دیگه کسی حق دخالت تصرف نداره. حیان انا او میتن، چون من رو وقف کردم دیگه، چه بمیرم چه زمین باشم اینا دیگه بطل است. ینفقو فی کل نفقتن که ابتغی بها وجه الله فی سبیل الله و وجهی و زبر رحم من بنی هاشم به بدل مطلب و غریب. اینا مصرفش مثل این که وقت داشته بله. حالا بقیه ان شاء الله فردا. والحمدلله بالعالمین.